چگونه اپل جهان را متحول کرد. اختراعات خیره کننده استیو جابز ما را برای همیشه متحول کرده است. نوشته پال ترو. استیو جابز یک قهرمان اصیل آمریکایی است. او علاوه بر اینکه مخترع خارق العاده در اندازه‌های توماس ادیسون است، انبوهی از شکست و ناکامی در کارنامه خود دارد که به موفقیت بدل نموده. از زاویه دیگر نیز او یک قهرمان بی‌بدیل است. این میلیاردر بزرگ فرزند فرهنگ مخالف دهه 70 و یک دانشجوی انصرافی است که کاتالوگ مشهور The World Earth Catalog زندگیش را عوض کرده بود. او اکنون در اوج موفقیت از اپل کنارگیری می کند و این در حالی که جذبش بی همتاست و ثروتش به طرزی معجزه آسا هر روز بیشتر می شود. آن هم با حقوق سالیانه 1 دلار و بدون اینکه حتی کراوات بزند. به خاطر اوست که ما جهان و یکدیگر را بهتر می شناسیم. به قول والت ویتمن، او با اپل و مک توانست قفل‌ها را از جا بکند. او آغازگر عصر نوین روشنگری بود، اما با درخشش خیره کننده اختراعات بزرگ همواره سایه های ناخواسته ای نیز پدید می آید که مهمترین آن از بین رفتن حریم شخصی و نابودی حرمت تنهای بشر است. وای از روزگار تاریکی. آنچه که از زندگی جابز باید بدانیم در سخنرانی بهار 2005 او در دانشگاه استنفورد بیان شده است. او در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان سخنانی ایراد کرد که از عمیق ترین مفاهیم برخوردار بود. شیوه سخنوری او از این حکایت داشت که جهان کامپیوتر چه نابغه بزرگی را پرورده است، اما حیف که جهان ادبیات از وجود این قصه‌گوی قدرتمند محروم شد. در واقع قصه زندگی او چنان حال و هوای قریب یک داستان را داشت که گویی او خود رویا پرداز این افسانه بوده است. جابز سخنان خود را این گونه آغاز کرد. سپس او به 3 قصه کوتاه اشاره کرد. داستان فرزندخواندگیش، اخراجش از اپل و تشخیص سرطان لوزالمعده. این 3 قصه بیانگر تلخی طرد شدن، محرومیت و تجربه مرگ بود. اما او اضافه کرد که چطور هر کدام از این تجارب او را به دامان زندگی سوق داده، به او نیرو بخشیده و قدرت نوآوری و گریزندیشی را در او ایجاد کرده است. و نگاهی عمیق‌تر به نفوذ جابز، تراشه‌ها و مدارهای الکترونیکی نیستند که به چشم می‌آیند. گروه موسیقی بیتلز، عشق و پشتکار است که جلوه می کند. در جهان آشفته و بی تفاوت امروز چنین ویژگی هایی نشان از روحیه نافرمان او دارد. 50 ساله بودم که نخستین کامپیوتر مک مدل SE را خریدم. صفحه نمایشگرش آنقدر کوچک بود که به یک کتوله تک چشم می مانست با دهانی باز برای بلعیدن فلاپی دیسک. اما شیفتگان دنیای کامپیوتر آن را چندان کارآمد نمی دانستند. با این همه به لطف وجود استیو هر سال و گاهی حتی 2 بار در سال نسخه پیشرفته تری از کامپیوتر به بازار آمده که امکان نوشتن با سرعت نور را برای ما فراهم کرده است. مبالغه نیست اگر بگوییم مک زندگی ما را متحول کرده و به بازار رونق بخشیده. هر مدل جدید آن یک اثر زیبا و در این حال نمونه ای از پیشرفت فناوری است. موفقیت استیو در همین ترکیب زیبایی با کارایی است. او در سخنرانیش در استنفورد گفته بود که پس از ترک تحصیل از کالج رید به خطاطی علاقه‌مند شده بود. این نکته ظریف نشان دهنده حس زیبایی شناسی و دانش فنی است. همین علاقه‌مندی او به خطاطی بود که موجب عرضه قلم‌های نگارش متنوع در نخستین کامپیوتر مک شد. در سال‌های اخیر جابز لاغرتر شده. این تأکیدی است بر انعطاف‌پذیری و مقاومت او. و نیز استعاره ایست از دستگاه هایی که می سازد و هر روز ظریف‌تر و انعطاف پذیرتر می شوند. جابز در پایان سخنرانیش در استنفورد گفته بود: آگاهی از این که به زودی می میرم مهمترین ابزاریه که در زندگی برای تصمیمات بزرگ در اختیار داشتم. چرا که تقریبا همه چیز، انتظارات دیگران، غرور و یا ترس از شکست، در برابر مرگ رنگ می بازه و تنها اون چی که مهمه باقی می مونه. هیچ دلیلی وجود نداره که به ندای قلبتون گوش ندید. من امروز خیلی خوشحالم که در مراسم فارغ التحصیلی شما که در یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا درس می‌خونیم حضور دارم. من هیچ موقع از دانشگاه فارغ التحصیل نشدم. امروز می‌خوام داستان زندگیمو براتون بگم. خیلی طولانی نیست و شامل 3 قصه میشه. اولین قصه مربوط به ارتباط اتفاقات به ظاهر بی ربط با زندگیه. من بعد از 6 ماه درس خوندن در دانشگاه ترک تحصیل کردم، ولی تا حدود 1.5 سال بعد از ترک تحصیل هنوز به دانشگاه می رفتم. اما چرا ترک تحصیل؟ زندگی و مبارزه من قبل از تولدم شروع شد. مادر بیولوژیکی من دانشجوی مجردی بود که تصمیم داشت منو در فهرست پرورشگاه قرار بده تا یه خانواده سرپرستیمو قبول کنه. اون شدیداً اعتقاد داشت که یه خانواده با تحصیلات دانشگاهی باید منو به فرزندی قبول کنه و همه چیزو برای این کار آماده کرده بود. یه وکیل و همسرش قبول کرده بودن که منو بعد از تولد از مادرم تحویل بگیرن، اما درست بعد از تولد من اونا گفتن که پسر نمیخوان، دوست دارن دختر داشته باشن. اینطور شد که پدر و مادر فعلی من نیمه شب بعد از یک تماس تلفنی و با اشتیاق تمام منو به فرزندی قبول کردن. مادر بیولوژیکی من بعدها فهمید که مادرم هرگز دانشگاه نرفته، پدرم هم هیچ وقت دبیرستان تمام نکرده. مادر اصلی من حاضر نشد که مدارک مربوط به فرزندخواندگی منو امضا کنه، تا اینکه اونا قول دادن وقتی بزرگ شدم حتما منو به دانشگاه بفرستن. به این ترتیب 17 سال بعد وارد کالج شدم و به خاطر اطلاعات کمی که داشتم دانشگاهی رو انتخاب کردم که شهریه اون تقریبا معادل دانشگاه استنفورد بود و یه عمر پس انداز پدر و مادرم به سرعت خرج شهریه دانشگاه می شد. بعد از 6 ماه متوجه شدم که دانشگاه فایده چندانی برای من نداره. هیچ ایده‌ای نداشتم که می خوام با زندگی چی کار کنم یا دانشگاه چطور می خواد به من کمک بکنه. پس به جای اینکه پس انداز پدر و مادرم رو تلف کنم ترک تحصیل کردم. ولی ایمان داشتم که همه چیز درست میشه. راستش اولش کمی وحشت داشتم، اما الان که نگاه میکنم میبینم که این از بهترین تصمیمات زندگی من بوده. بعد از ترک تحصیل به جای رفتن به کلاسایی که به اونا علاقه نداشتم، کارهایی رو شروع کردم که واقعا دوستشون داشتم. زندگی در اون دوره خیلی برای من آسون نبود. اتاقی نداشتم و کف اتاق یکی از دوستانم میخوابیدم. بطری‌های خالی پپسی رو به خاطر 5 سنت پس می‌دادم که با من غذا بخرم. بعضی وقتا 7 مایل پیاده روی می‌کردم که توی کلیسا غذای مجانی بخورم. غذاشون رو دوست داشتم. من به خاطر حس کنجکاوی و ابهام درونیم در مسیری قرار گرفتم که تبدیل به تجربه گرانبهایی شد. کالج رید اون موقع یکی از بهترین مراکز تعلیم خوشنویسی در کشور بود. تمام پوسترهای دانشگاه با خطی بسیار زیبا خوشنویسی می‌شد و چون از برنامه رسمی دانشگاه ترک تحصیل کرده بودم، سراغ کلاس‌های خطاطی رفتم. سبک اونا خیلی جالب، زیبا، هنری و تاریخی بود. منم از اونا خیلی لذت می‌بردم. امیدی نداشتم که کلاس‌های خطاطی نقشی در زندگی حرفه‌ای آینده من داشته باشه. ولی 10 سال بعد، موقعی که اولین کامپیوتر مکینتاش رو طراحی می‌کردیم، تمام مهارت‌های خوشنویسیمو در طراحی گرافیکی مکینتاش به کار گرفتم. مک اولین رایانه با فونت‌های کامپیوتری هنری و قشنگ بود. اگه من اون کلاس‌های خطاطی رو نرفته بودم، مک هیچ وقت فونت‌های هنری الان رو نداشت. یا حتی چون ویندوز طراحی مک رو کپی کرد، احتمالاً هیچ کامپیوتری این فونت‌ها رو نداشت. وقتی زمان حال رو نگاه می‌کنین، شاید تأثیر این اتفاقات مشخص نباشه، ولی با نگاه به گذشته متوجه ارتباط این اتفاقا میشین. یادتون باشه که باید حتما به چیزی ایمان داشته باشین. به شجاعتتون، به سرنوشتتون، به زندگیتون یا هر چیز دیگه. ایمان هیچ وقت منو ناامید نکرده و باعث تغییرات زیادی در زندگی من شده. قصه دوم من در مورد دوست داشتن و شکست. من از این بابت خوشبختم که چیزایی رو که دوستشون داشتم خیلی زود پیدا کردم. من و همکارم واز شرکت اپل رو در گاراژ خونه پدر و مادرم تأسیس کردیم. اونم وقتی که من 20 سال بیشتر نداشتم. ما خیلی سخت کار کردیم و در مدت 10 سال اپل تبدیل شد به یه شرکت 2 میلیارد دلاری با حدود 4000 نفر کارمند. ما جالبترین محصول خودمون رو به بازار عرضه کردیم، مکینتاش. اما تنها 1 سال بعد از عرضه مکینتاش، وقتی که 30 ساله بودم، هیئت مدیره اپل منو از شرکت اخراج کرد. چطور میشه کسی که از شرکتی که خودش تأسیس کرده اخراج کرد؟ کار سختی نیست. شرکت رشد کرده بود و ما مدیری رو که فکر میکردیم توانایی خوبی برای اداره شرکت داره استخدام کرده بودیم. همه چیز خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه بعد از یکی دو سال در مورد استراتژی آینده شرکت من با او اختلاف نظر پیدا کردم و هیئت مدیره از اون حمایت کرد و منم رسما اخراج شدم. احساس میکردم که کل دستاورد زندگیم از دست دادم. چند ماهی واقعا نمیدونستم چی کار باید بکنم. رسما شکست خورده بودم و دیگه جایی در سیلیکون ولی نداشتم. ولی احساسی در وجودم داشت شکل میگرفت. احساسی که خیلی دوستش داشتم و اتفاقات اپل خیلی تغییرش نداده بوده. احساس از نو شروع کردن. شاید اون موقع متوجه نبودم، اما اخراج از اپل یکی از بهترین اتفاقات زندگی من بود. سبکی یک شروع تازه جایگزین سنگینی موفقیت شده بود و من کاملا آزاد بودم. اون دوره از زندگی من مملو و از خلاقیت بود. طی 5 سال شرکتی به نام نکست تأسیس کردم و بعدم شرکت دیگه‌ای به اسم پیکسار. بعد با زنی فوق‌العاده آشنا شدم که بعدها با او ازدواج کردم. پیکسار اولین انیمیشن تمام کامپیوتری دنیا رو با نام داستان اسباب بازی به وجود آورد و حالا از موفق‌ترین استودیوهای تولید انیمیشن در دنیا است. در سیر خارق‌العاده اتفاقات شرکت اپل نکست رو خرید و این باعث شد من دوباره به اپل برگردم و فناوری ابداعی در نکست انقلابی در اپل ایجاد کرد. من با زنم لورن زندگی بسیار خوبی رو شروع کردیم. اگه من از اپل اخراج نمی شدم شاید هیچ کدوم از این اتفاقات نمی افتاد. این اتفاق مثل داروی تلخی بود که به یک آدم مریض می دن و مریض واقعاً به اون احتیاج داره. بعضی وقتا زندگی مثل پتک به سر ما می کوبه، ولی نباید ایمانمون از دست بدیم. من مطمئنم تنها چیزی که باعث شده در زندگی همیشه رو به جلو حرکت کنم این بوده که کارم رو واقعاً دوست داشتم. و اما قصه سوم من درباره مرگ. 17 ساله بودم که در جایی خوندم اگه هر روز جوری زندگی کنین که انگار اون روز آخرین روز زندگیتونه، شاید یک روز این نگاه به حقیقت بدل شه. این جمله تأثیر خاصی روی من گذاشت و از اون موقع 33 ساله که هر روز وقتی به آینه نگاه میکنم از خودم میپرسم اگه امروز آخرین روز زندگی منه، آیا باز کارایی رو که امروز باید انجام بدم انجام خواهم داد؟ هر موقع جواب این سوال نباشه میفهمم که باید زندگیمو تغییر بدم. یاد داشتن این که بالاخره روزی خواهم مرد برای من به یک ابزار مهم تبدیل شده. ابزاری که کمک میکنه خیلی از تصمیمات زندگیمو راحت‌تر بگیرم، چون هیچ یک از توقعات بزرگ زندگی، غرور و یا شرم از شکست در مقابل مرگ رنگی ندارن. حدود 1 سال قبل دکترها تشخیص دادن که سرطان دارم. ساعت 7:30 صبح بود که بعد از معاینه یک تومور در لوزالمعده‌ام پیدا کردن. من حتی نمی‌دونستم که لوزالمعده چیه و کجا آدم قرار داره. ولی دکترها گفتن که این نوع سرطان غیر قابل درمانه و من بیشتر از 3 ماه زنده نمی‌مونم. دکتری به من توصیه کرد که به خونه برم و اوضاع رو سر و سامون بدم. منظورش این بود که برای مردن آماده شم، مثلا چیزایی رو که قرار بوده 10 سال بعد به بچه‌هام بگم در عرض همین 3 ماه به اونا بگم. خلاصه باید برای خداحافظی آماده می شدم. من با اون تشخیص تمام روز دست و پنجه نرم کردم و سر شب روی من آزمایش اپتیک انجام دادن. یک اندوسکوپ رو توی حلقم فرو کردن که از معده‌ام می‌گذشت و وارد لوزالمعده‌ام می‌شد. همسرم گفت که وقتی دکتر نمونه رو زیر میکروسکوپ گذاشت بی اختیار شروع به گریه کرد، چون اون یکی از کمیابترین نمونه های قابل درمان سرطان لوزالمعده بود. مرگ یک واقعیت مفید و هوشمند زندگیه. هیچ کس، حتی اونایی که میخوان بمیرن و وارد بهشت بشن، دوست ندارن که بمیرن. ولی با این وجود مرگ واقعیت مشترک زندگی همه ماست. شاید مرگ بهترین بازی زندگی باشه، چون مأمور ایجاد تغییر و تحوله. مرگ کهنه ها رو از میان بر میداره و راه رو برای تازه ها باز میکنه. یادتون باشه که زمان محدوده، پس عمرتون رو با زندگی کردن به دلخواه دیگران هدر ندید. هیچ وقت در دام غم و غصه نیفتین و هیچ وقت نذارین که هیاهوی دیگران صدای درونیتون رو خاموش کنه. از همه مهمتر شجاعت اینو داشته باشین که از احساس قلبی خودتون و ایمانتون پیروی کنین. وقتی من به سن شما بودم، نشریه‌ای خوندنی به نام کاتالوگ کامل زمین منتشر می‌شد که یکی از پرطرفدارترین مجله‌های نسل ما بود. این مجله مال دهه 60 بود، یعنی وقتی که هیچ خبری از کامپیوترهای ارزان قیمت نبود. تمام این مجله با دستگاه تایپ و قیچی و دوربین پولاراید درست می‌شد. چه چیزی شبیه گوگل الان، ولی 35 سال قبل از اینکه گوگل پا به دنیا بگذاره. اواسط دهه 70 آخرین شماره کاتالوگ کامل زمین منتشر شد. اون موقع من سن الان شما رو داشتم. روی جلد آخرین شماره عکسی از صبح زود در یک منطقه روستایی کوهستانی چاپ کرده بودن، از اون جاهایی که خیلی دوست دارن برای پیاده روی برن. زیر عکس نوشته بود Stay hungry, stay foolish. این پیغام خداحافظی اونها در آخرین شماره مجله بود و این آرزویی که همیشه برای خودم داشتم و الان موقع فارغ التحصیلی برای شما آرزو می‌کنم.